اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیه 20 سوره مزمل بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل. الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان
الله، الله حمد لله. در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
در جمع شما یاران همدل هستیم. دوست خوب ما شایسته محمد خانی از مشهد نوشتند: دلش روشن از نور ایمان بود، هر آن کس که حامی قرآن بود. چو قرآن نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. تشکر از شایسته جان عزیز، انشالله باز هم دریافت کننده پیام های خوبت باشیم.
روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن. روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن، قرآن، قرآن. با همیم و هم صدایی، با محمد هم نوایی.
این نه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نور البالي يغمر داري، بر أماني في إيماني، نجم سماها شمس هدانا، سر هوانا قرآنا. نور البالي يغمر داري، بر أماني في إيماني، نجم سماها شمس هدانا، سر هوانا قرآنا.
تشکر از همراهی شما دوستان، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه در وادی نور. در ادامه جناب آقای شجاعی به جمع ما خواهند پیوست و در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 35 سوره جاسیه آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
این گرفتاری از آن روست که آیات الهی را مسخره می کردید و زندگی دنیا فریبتان داده بود. امروز کافران را از آتش بیرون نخواهند آورد و از آنان درخواست توبه نمی شود.
در ادامه آیات قبل این آیه ریشه دوزخی شدن را دو چیز می داند. یکی فریفته شدن به دنیا و دیگری تمسخر آیات خدا. در واقع دلبستگی شدید به دنیا باعث می شود انسان دنیای پس از مرگ و دادگاه قیامت را انکار کند تا با خیال آسوده و راحت به ارضاء لذات و خواسته های نفسانی خود بپردازد. این افراد در برابر کسانی که آنان را به یاد کیفر دوزخ می اندازند با حالت تمسخر می گویند چه کسی از آن دنیا خبر آورده که شما ما را از آن می ترسانید؟ کدام بهشت؟ کدام دوزخ؟ اینها همه وعده های پوچ است. نقد را بگیر و نسیه را رها کن. روشن است چون این افرادی با این گونه افکار به دنبال توبه و بازگشت نیستند و در این وضعیت از دنیا می روند. آنان در قیامت راهی برای رهایی از دوزخ نمی یابند و عذر قابل قبولی ندارند تا مایه نجات آنها از آتش شود. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که منشأ بد عاقبت شدن انسان فریفته شدن به دنیا و ثروت و قدرت و لذات آن است و دیگر اینکه خداوند حجت را بر همه بندگانش تمام کرده و راه عذر و بهانه را بر آنها بسته است تا در قیامت کسی ادعا نکند نمی دانستم. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکرن یا ربی شکرن لدیت قلبی شکرن و دربی شکرن
شکرن یا ربی شکرن هدیت قلبی شکرن نورت دربی شکرن شکرن یا رب یا منزل القرآن یا خالق الانسان یا رب یا رحمن شکرن یا
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی هستیم که درباره فرق بین تدبر و تفسیر برای ما صحبت میکنن.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. تدبر غیر از قرائت، تدبر غیر از حفظ، حتی تدبر غیر از تفسیر. بعضی فکر کردن تدبر در قرآن یعنی تفسیر قرآن. نه خیر آقا، بین تدبر و تفسیر فرقه. یه فرقش اینه تفسیر کار فکره. یه آدم متفکر فهیم میشینه آیات رو تنظیم میکنه با عقل و با فهم خودش، با گرایش خودش، حالا یا کلامیه یا فیلسوفه یا عارفه، قرآن رو تفسیر میکنه. اما تدبر کار فکر و دله. هم باید بیندیشی هم اثر بپذیری، تغییر در ایجاد بشه. و الا بعضی از مسیحا تفسیر قرآن نوشت، گلزیهر مذاهب و تفسیر اسلامی نوشت، چقدر از مستشرقا نوردکه آلمانی راجع به قرآن کتاب نوشته، تاریخ قرآن نوشته، بلاشر مسیحی درباره قرآن کتاب نوشته.
ده ها شخصیت غیر مسلمان یهودی، حتی یهودی راجع به این قرآن کتاب نوشت، تفسیر کردن، واژه هاشو توضیح دادن. اما این غیر از تدبره. تدبر کار فکر است و دل، اما تفسیر کار فکره، اندیشه شالا. اگه مبانیش رعایت نکنه تفسیر به رأی میشه، اگه رعایت کنه یه تفسیر خوبی میشه، با لغت، با آیات، با روایات، با فهم خودش بیان میکنه. ولذا خیلی ها بودن زمان امام صادق میشستن تفسیر میکردن، کنار مکتب امام صادق دکان باز کرده بودن تفسیر میگفتن. اما تدبر نبود. اگه تدبر بود باید به ولایت منجر میشد، باید به امامت منجر میشد. تدبر اگه بود امام صادق رو از صحنه کنار نمیزدن بگن فلانی. تدبر کار فکر و دل است. این یک فرق. فرق دومش اینه تفسیر مال دیگران غالبا می نویسن، عام یا هم خودشون هم دیگران تفسیر می نویسن مردم بخونن بفهمن. اما تدبر فردیست، مال خود آدمه. تدبر مال شخص متدبره، ولی تفسیر مال شخص مفسر نیست. علامه طباطبایی تفسیر نوشته، تو همه عالم هست، منتشر شده به زبانهای مختلف، مردم استفاده میکنن. تفسیر عامه، ولی تدبر ممکنه بنشینه روی یک آیه خودش فضیل تدبر کنه مسیرش عوض بشه. این میشه تدبر. در واقع تفسیر ممکن است عام باشه، اینم یه فرقشه. فرق سومش این است که در تدبر کثرت ملاک نیست. در تفسیر خب مفسر میخواد راجع به نماز تفسیر کنه، باید هرچی آیه تو قرآن راجع به نماز ببینه. قصه یوسف رو میخواد بگه، همش رو باید ببینه. قصه موسی رو میخواد بگه، همه آیات رو باید ببینه. ولی در تدبر نه. اون شخص اومد تو مسجد، یک آیه از پیغمبر شنید، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گفت یا رسول الله کفانی هذه الآیه، همین یه آیه منو بس. ممکنه متدبر در یک آیه پیامشو بگیره و بره، یک آیه، با یک آیه فضل پرید کنار از سرقت، با یک آیه سعد ابن ناجی مسلمان شد. تدبر فرق سومش اینه که لازم نیست دایرش همه قرآن باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد
وعجل فرجا لمحمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
وعجل فرجا لمحمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا.
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاسگزار همراهی پر از مهر شما هستیم. اگر مایل بودین که از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارید. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان.
رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری
برای این لحظه شما تدارک دیدن تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام خدای بخشنده و مهربان و سلام خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. عزیزان، بعد از بیان اصول کلی نحوه معاشرت در روابط اجتماعی، نوبت به نحوه تعامل انسان در گروه های مختلف اجتماعی مثل خانواده، اقوام، دوستان و یا محیط کار و تحصیل می رسد. با توجه به اهمیت روابط خانوادگی، از این هفته به موضوع سبک زندگی خانوادگی در اسلام می پردازیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان، خانواده از نگاه جامعه شناسان نخستین و مهمترین نهاد اجتماع است و همین دلیل چگونگی ارتباطات و روابط اعضای خانواده با یکدیگر در حقیقت پایه‌های شخصیتی و الگوهای رفتاری انسان را شکل می‌دهد. هرچند در دوران مدرن متأثر از ارزش‌های مدرنیسم و پست مدرنیسم، گونه‌های متعددی از خانواده مثل خانواده‌های بدون فرزند، خانواده‌های تک والدینی، خانواده تک جنسیتی و حتی همخانگی پدید آمده است، اما روشن است که وجود چنین خانواده‌هایی به معنای درستی و ارزشمندی آنها نیست. اینها در حقیقت پیامد ارزش‌های لیبرالیستی و سکولاریستی غرب و فرهنگ لذت‌گرای لجام‌گسیخته آن است. هرچند برخی از نویسندگان و دلباختگان این فرهنگ سعی می‌کنند با توجیه و تفسیر این نوع رفتارها و خانواده‌ها بپردازند، اما بسیاری از آگاهان در همان جامعه تشکیل این خانواده‌ها را خطر بزرگ برای بقای تمدن غرب می‌دانند. دوستان عزیز، امروزه بحران هویت خانواده یکی از چالش‌های پیشروی جوامی است. افزایش اختلافات خانوادگی، بالا رفتن آمار طلاق، زیاد شدن فرزندان بی سرپرست و رشد بزهکاری نشان دهنده مشکلات اساسی در جوامع امروزی است. واقعیت این است که دوری از اخلاقیات و بی‌توجهی به ارزش‌ها اجتماع بشری را با تهدیدات جدی مواجه ساخته است و در این میان خانواده در معرض هجوم بیشترین آسیب‌ها قرار دارد. به دلیل بروز این اختلالات، امروز موضوع خانواده مورد توجه اندیشمندان، جامعه شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است تا بر راه‌های برای خروج از این چالش‌ها دست یابند. همه این مشکلات و معضلات نشان می‌دهد که خانواده‌ها نیازمند راهکارهای تربیتی و روانشناختی مناسب برای رویارویی با پیچیدگی‌های زندگی هستند. عزیزان، عده‌ای از صاحب نظران بر این عقیده‌اند تا زمانی که بشر زندگی را در پرتو علم ناقص خود و بدون تکیه بر ایمان و اخلاق دنبال می‌کند و به نام ترقی از فرهنگ و ارزش‌های دینی فاصله می‌گیرد، نمی‌تواند فرشته عشق و خوشبختی را به کانون خانواده برگرداند. بدیهی است تا وقتی که بشریت تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد را نادیده انگارد، در احقاق حقوق زن و مرد دچار کجروی و انحراف خواهد شد، چرا که عدم شناخت نیازهای فطری و حقیقی زنان و مردان خانواده را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند، چنان که بسیاری از نابسامانی‌های موجود در عصر جدید حاصل تغییر نادرست نقش‌ها و تقسیم غیرمنطقی وظایف میان مردان و زنان است. خوبان همراه، خانواده به دلیل کارکردهای بسیار حیاتی و سرنوشت سازی که در زندگی بشر دارد، همواره مورد توجه ادیان و مذاهب الهی و مکاتب گوناگون فکری بوده است. یکی از مناسب‌ترین فضاها برای تأمین نیازهای مادی و معنوی بشر، خانواده است که بهترین بستر را برای آرامش روانی اعضا فراهم می‌کند. تشکیل خانواده در اسلام از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. خانواده هرچند از نظر جمعیت یک جامعه بسیار کوچک به شمار می رود، اما اسلام به منظور سالم سازی جوامع بزرگتر انسانی اهتمام ویژه‌ای به سلامت کانون خانواده دارد. خانواده مهمترین نهاد است که در آن باورها و اعتقادات دینی، ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی از نسل به نسل منتقل می شود. از طریق خانواده است که کودکان چگونگی معاشرت و روابط اجتماعی با دیگران را می‌آموزند و راه و رسم زندگی اخلاق و آداب و رسوم اجتماعی را فرا می‌گیرند. از این رو اسلام برای حفظ موجودیت، قداست و ارزش خانواده اهمیت ویژه‌ای قائل است و همین دلیل پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: در اسلام هیچ بنای محبوب‌تر از ازدواج مردان و زنان بی همسر نهاده نشده است.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
زندگی در بهترین شکل خود در قالب خانواده معنا می‌یابد. زن و مرد به عنوان جلوه‌های از آفرینش خالق یکتا پای در دنیا گذاشتند تا در کنار هم به زندگی معنا ببخشند. آرامش، ارمغان این همزیستی مقدس و مودت‌آمیز است تا انسان در سایه آن بتواند جاده کمال و رشد را بپیماید. به همین دلیل خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه روم آیه 21 یکی از اهداف آفرینش زن و مرد و ازدواج آنها را رسیدن به آرامش و تحقق مودت و رحمت می داند. از همین روز که بشر از ابتدای ترین روزهای حضورش در عالم خاک و پیدایش نخستین رایحه پیوند در عرصه حیات به خوبی دریافت که پویندگی و بالندگیش از حریم امنی به نام خانواده آغاز می شود. حبوط حضرت آدم علیه السلام به همراه همسرش حوا و زمین به عنوان اولین خانواده دلیل گویا برای این موضوع است که بشر همواره نیازمند مونس در زندگی است تا در سایه همدلی با او و قله کمال راه یابد. بشر از آغاز آفرینش به مقتضای فطرت خیش دریافت که قوام زندگی، بقای نسل، تکامل حیات معنوی و امنیت روانی و جسمی او مرهون کانون خانواده است. کانونی که در آن خاطره دامان پرمهر مادر و گرمی آغوش پدر برای انسان لذت آفرین است. دوستان عزیز، اعضا و ارکان تشکیل دهنده نهاد یا سیستم خانواده در اسلام عبارتند از زن و مرد که بر اساس سنت اسلام و عقد یکدیگر در آمدند و فرزندان با عنوان ارکان تکمیلی محسوب می شوند. طبیعتاً اگر بخواهیم شناخت عمیق از روابط خانوادگی داشته باشیم، لازم است ارکان و اعضای آن و همچنین نحوه تعاملات آنها با یکدیگر را به درستی بشناسیم. سبک ارتباطات خانوادگی اسلامی متأثر از شناخت وظایف و مسئولیت‌ها و جایگاه هر یک از ارکان سازنده خانواده است. باید بدانیم که رفتار هر یک از اعضا می‌تواند عملکرد کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد. اختلال در رفتار یکی از اعضا می تواند عملکرد کل سیستم را مختل کند. کارآمد خانواده معلول و محصول کارآمد تک تک اعضای آن است. و همین دلیل شناخت وظایف اخلاقی هر یک از اعضای خانواده و عملکرد درست هر کدام از آنها می تواند این بنای محکم و محبوب الهی را در راستای تکامل و سعادت دنیوی و اخروی انسان قرار دهد. خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم می‌شنویم.
دو سه تا آیه بخوانم که اهمیت به خانواده در اسلام چقدر مهم. ببینید قرآن می‌فرماید وقتی مردای مؤمن وارد بهشت میشن، اول چیزی که می‌پرسن سراغ خانواده‌شون رو می‌گیرن، میگن همسر ما کو، بچه‌های ما کو، شاید پدر مادر ما کو. بهشون میگن که خب شما بهشتی شدید، اونا رتبهشون از شما پایین‌تر بود، نمیشد بیاد بهشت. یا لااقل این درجه ای که شما هستید نمیشد بیان، یا هنوز اونا گیرن تو صحرای محشر. آدم مؤمن تو روایت دارد تو بهش میگه خدایا من تو دنیا برای اینا میدویدم. واقعا اینطوره دیگه، ما الان میدویم یا برای بچه میدویم یا برای زن میدویم یا برای پدر مادر میدویم، خودمون نمیخوریم اولاد بخوره، خودمون نمیخوابیم اولاد بخوابه. خدایا من اینجام همینطوره، من اینجام بالاخره نمیتونم بدون اینا. در روایت دارد آیم در آیشو میخونم که خدا میفرماید خب اینا رو ملحق کنید بهش، اینا رو هم بیارید. با اینکه رتبه اونا پایین تره، مثلا اگر مادر نمره 18 از اونا 12 11، از اینا کم نمی کنن، از این پدر کم نمی کنن، لطف خداست، رحمت خداست، میگه اینا ازش کم نکنید. حالا من آیهشو بخونم ببینید، آیه سوره تور آیه 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم به ایمان. البته این احسی که گفتم راجب زن و بچه کافر نیست، کافر که فایده نداره، مثلا زن نوح رو نمیتونن بهش ملحق کنن، پسر نوح رو نمیشه، عموی حضرت ابراهیم رو نمیشه، نه زن این. حالا مثلا این پدر نمره ایمانیش 18 بوده 19 بوده، زن و بچهش 11 12، مثبتن ولی تکم نیستن، منفی هم نیستن. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان، خانوادهش هم اگر مؤمن باشن منتها نیومدن بهشت، الحقنا بهم ذریتهم، ذریهشون رو بهشون ملحق میکنیم. و ما علتناهم من عملهم من شی، چیزی از این آقا کم نمیکنیم، نمیگیم تو یه درجه برو پایین که اونا بیان پیش تو، نه تو همون هر ستاره‌ای که اون داره، 4 ستاره است 5 ستاره است هر چی هست، اون رو هم بهش ملحق میکنیم. این ببینید نگرانی رو خانواده حتی تو بهشت هم هست. لذا قرآن میفرماید بهشتیا وقتی دور هم میشینن از هم میپرسن، میگن خب شما حالا بلا تشبیه تو زندان، مثلا زندانیا دور هم که میشینن، خب شما چه کار کردی؟ من آدم کشتم. خب شما من سرقت کردم، شما من قاچاق کردم، شما میگن دیگه، برای هم تعریف میکنن. روز قیامت هم جهنمیا به هم تعریف میکنن، هم بهشتیا.
امروزه بشر در سایه علم و تجربه و این حقیقت رسیده است که پایه‌های شخصیت هر انسان را وراثت، تربیت و فرهنگ تشکیل می‌دهد و سعادت هر جامعه در گرو سلامت کانون خانواده است. عضو خانواده بودن یعنی در نوع ارتباط عاطفی سهیم شدن و یک گروه اجتماعی تعلق داشتن و به زندگی در محیط خاص عادت کردن. خانواده از این نظر اهمیت دارد که محل انتقال و تبادل سنت‌ها، باورها و انواع شناخت‌هاست. از شیوه غذا خوردن گرفته تا موضع‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، همه می‌تواند در کانون خانواده شکل گیرد. خانواده میراث فرهنگی آماده و تجربه شده ای را از نسل‌های گذشته به نسل‌های آینده منتقل می‌کند. از این رو خانواده از جمله نهادهای بسیار تأثیرگذار در عرصه حیات اجتماعی انسان هاست. دوستان همراه، مفهوم خانواده در جوامع مختلف و در طول دوره‌های زندگی بشر همواره به یک شکل نبوده و پا به پای تحولات اجتماعی متحول شده است. از نظر صاحب نظران علوم اجتماعی، خانواده مرکب از گروهی از افراد است که از طریق مناسبات خونی، ازدواج و یا فرزندخواندگی با یکدیگر مربوط و منسوب شده اند و برای مدت طولانی و نامشخص با هم زندگی می کنند. خانواده هم می تواند موجبات انحراف و شقاوت افراد را رقم بزند و هم زمینه های هدایت و سعادت آنها را فراهم نماید. ارتباطات و روابط مختلف در محیط خانواده مطرح است که اسلام برای تک تک آنها طرح و الگوی خود را ارائه داده است. روابط زن و شوهر با یکدیگر، روابط والدین با فرزندان، روابط فرزندان با والدین، روابط فرزندان با یکدیگر مهمترین روابط موجود در محیط خانواده هستند که انشاءالله در برنامه آینده در این مورد بیشتر با شما خوبان سخن خواهیم گفت. تا آن زمان بدرود.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگویم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بیگانه، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
سلام علیکم آمیر صاحب، روز هم بخیر.
سلام یوسف جان، چیل داری؟ همه چیز خوب است؟
تشکر آمیر صاحب، این دوسیه را دادن که من بتون خدمت خودتون بفرماین. گفتن که قبلا تلفنی در موردش گپ زدن.
بله درست است، بفرمایید. خب یاسر جان بگو ببینم، خودت این دوسیه را خواندی، مطالعه کردی یا نه؟
بله آمیر صاحب، یک خانواده 4 نفره 10 روز پیش خودکشی کردن. یعنی کلشان تابلت خورده بودن که یک از همسایه متوجه میشه و به شفاخانه تلفن میکنه. یکی از اعضای خانواده زنده مانده و همیال در شفاخانه است. بقیهش متاسفانه جان خودشون از دست دادن.
اتفاق بعد است یاسر جان.
خب بله.
اون نفر که زنده مانده میتونه گپ بزنه؟
نه آمیر صاحب، هنوز بیهوش است.
راستی مطمئن هستی که خودکشی بوده و اعضای خانواده به قتل نرسیدن؟
خب تای تحقیقاتی که در 10 روز انجام شد آمیر صاحب، متوجه شدیم که کسی به زور وارد خانه نشده.
خب
اثر انگشت تازه ای هم در خانه نبوده. به نظر میرسه که یک تصمیم جمعی بوده و خودکشی صورت گرفته.
جالب است.
میفهمین آمیر صاحب، به نظر میرسه که افراد خانواده با رضایت خودشان تابلت ها رو خورده باشن. طبق گزارش پزشکی قانونی هیچ نوع جای شکستگی، کوفتگی، ضرب دیدگی در بدن قربانی ها وجود نداره.
تشکر از خودت، بسیار خوب.
دیگه همه چیز در این دوسیه هست آمیر صاحب، از خانه بگیرن تا جنازه و عکس های گرفته شده.
بله میبینم، باز میخوانم.
با همه کدام امری ندارن آمیر صاحب؟
نه میتونه بری.
با اجازه تا.
خواهش میکنم.
روز بخیر آمیر صاحب.
تشکر از خودت، ناوقت که نشده، دیر نرسیدم.
نه نه آمیر صاحب، مثل همیشه به موقع آمدین. اون نفر خدمتان عرض کرده بودم باهوش آمده.
خب
نامش شکوفه است، دختر ریزی خانواده است. 25 سالم سن دارم آمیر صاحب.
گفتی که نامش شکوفه است؟
بله بله.
دختر ریزی خانواده، میتونه که بزنه؟
فکر میکنم که بتونه، ولی خب چون نو باهوش آمده فعلا حالش برای گفتگو مساعد نیست.
صحیح. میخوایم با شکوفه گپ بزنم، در کدام اتاق است؟
در اتاق مراقبت های ویژه میباشه آمیر صاحب. دکتر برم گفت که اگر ضرور است که گفتگو انجام شود بسیار کوتاه باشه.
بسیار خوب، تشویش نداشته باش.
از این طرف تشویر آمیر صاحب.
بریم.
Thank you.
میشه به ما بگویی که چه اتفاقی افتاد؟ گپای خودت خیلی به من کمک میکنه تا این دوسیه را محل کنم.
راستش ما خودکشی کردیم، کل خانواده تصمیم گرفتیم که خودا بکشیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. چرا؟ چطور کلتان به این نتیجه رسیدین؟
چاره ای نداشتیم. فقر، بدبختی، ناجوری.
من نمیتونم بفهمم، یعنی متوجه نمیشم که چرا.
گفتم چاره ای نداشتیم.
خودتون با میل خودتون او تابلت ها را خوردین؟
مجبور شدیم، زندگی سر ما سخت شده بود، نمیتونستیم ادامه بدیم. همه کار کردیم اما نشد.
سیس، من خو گنگس شدم. چی کسی شما را مجبور کرد که این کار را بکنین؟
شیطان. اون امان دیگه زندگی کنیم. من همیالیو میترسم. ای کاش مرده بودم، کاش من زنده نمیموندم. از وقتی فهمیدیم که زنده ماندیم خیلی خفه هستم. نمیخوایم ادامه به تو.
شکوفه، کسی تو رو تهدید میکنه؟
بله.
بسیار خوب، برات نگهبان میمونم. هیچ تشویش نکن، من نمیمونم اتفاق بدی برات بیفته.
اتفاق بد برم افتاده؟
بسیار خوب. حالی حالت خوب نیست، من میرم تا استراحت کنی. هر زمان بهتر شدی با هم گپ میزنیم. مگ نگهبان پشت در میمونم، مراقب خودت هست. نمیمونه کسی به تو نزدیک شوه و آسیب بزنه.
عامر صاحب با ما کدام کاری داشتیم؟
بله یاسر جان، حال شکوفه چطور است؟
در هفته ای که گذشته حالش بهتر شد عامر صاحب، از بخش مراقبت های ویژه و بخش عمومی منتقل شده.
خوب است، خوب است.
عامر صاحب، همون قسمی که خودتان امر کرده بودین، بله. یک پیره‌دار 24 ساعته مراقبش است.
تشکر یاسر جان، هوشت باشه، نباید اتفاقی برای دختر بفته.
بله بله متوجه هستم. شما
راستی
تشویش نداشته باشین.
تشکر. با دکتر گپ زدی یا نه؟
بله، همراه دکترش گپ زدم، گفت که سبا میتونه مرخص شوه.
سبا؟
بله بله.
بسیار خوب، هر وقت که ترخیص شد تا خانش همراهش میکنی و دان دروازه خانش هم پیره میمانی، فهمیدی؟
بچه شما مرسایب، هر چی شما فرمایید.
یاسر جان،
بله بله،
فردا طرف دیگر هم این دختر میاری به آمریت پلیس. باید هر چی زودتر شروع کنیم، ببینیم که چه اتفاقی برای خانواده افتاده.
بچش مامرسه، بچش.
شکوفه جان، تعریف کو، موی به مویش تعریف کو که ما بفهمیم چه اتفاق افتاده.
همه چیز از روزی شروع شد که ما و شیما خورم رفته بودیم بازار.
بله.
هوا آفتابی بود و یک روز خوش بهاری بود، نسیم ملایمی میوزید و من خیلی حس خوبی داشتم. شیما پشت کار میگشت.
خب.
پدر ما ناجور بود و یک مدتی میشد که نمیتونست کار کنه، یعنی شغل خود از دست داده بود.
خب.
نزدیک ظهر بود که میخواستیم برگردیم خانه. من خیلی دوست داشتم کالا را بخرم.
خیلی خوبش بود. حیف که پیسا نداریم. حیف شد. واقعا مقبول و خوش رنگم.
میگم شیما، چطور است که ما و خودت پشت کار بگردیم؟ یه قسمی خونه میشه زندگی کرد. پدر جان ممکن ناجور است.
ای خوارکم، کار کجا بود؟ کار پیدا نمیشه.
اگه پشتش بگردیم پیدا میشه.
چی میفهمون با خدا؟ خب کجا رو بگردیم زودتر؟
میبخشون خانم، میبخشون.
بله.
روزتان بخیر. روز شما هم بخیر باشه. خوراستن درسته؟
میبخشین، با شما چه ربطی داره که ما کی هستیم؟
من قصد مزاحمت ندارم، قصدم خیر است. اون اونجا دکانم است، دکان دارم، آدم شریفی هم هستم.
چی میخواین آقا؟
راستش من خودتون سیل میکردم چند دفعه شده که به این بازار آمدن، هر دفعه میخواین بیایم پیشتون و راستش با خودتون گپ بزنم، اما شرم میشه.
چه گپی؟
خب چطور براتون بگویم؟ نه نه، با شما نه، امرای خوارتان. میتونم نامتان پرسان کنم؟
نه خیلی نمیشه، لطفاً مزاحم ما نشوید.
گفتم که قصد مزاحمت ندارم، قصدم خیر است.
چه خیری؟ همین مزاحمت ایجاد می‌کنه.
یک لحظه، در این مدت کوتاهی که خودتان دیدم و خودتان علاقمند شدم. اگه اجازه بدین بیاین برخواستگاری.
چی میگیش؟
من اصلا قصد ازدواج ندارم آقا.
خب بسیار خب، اصرار نمی‌کنم، اما خواستم به شما بگویم که واقعا شما رو دوست دارم، میتونم شما رو خوشبخت کنم. درست است آدم پیسه‌دار نیستم، اما دستم به دانم میرسه. براتون که گفتم دکان دارم و اونجا.
تشکر، گفتم که قصد ازدواج ندارم.
چی بگویم؟ بسیار خب، میشه این نمبر مرا داشته باشن، هر زمان بر ازدواج آمادگی داشتن با من یک تلفن کنن.
نه نه خیلی نمیشه، تو چه فکر کردی امرای خدا؟
من قصد گستاخی و جسارت نداشتم.
برو
بریم شکوفا،
بریم
سرمان وقت میشه، بریم.
امیدوارم بازم از این بازار تیر شوین تا بتانم خودتان از نزدیک ببینم.
بسیار خوب، میشنوم ادامه که پایتانه، بفرمایید.
راستش اونجا اولین بار بود که تیمورا می دیدیم، رفتارش مؤدبانه بود. من متوجه شدم که شیما بعدش نامده و خوش داره با تیمور گپ بزنه، اما هر دوی ما به خانه برگشتیم و درباره یه موضوع هم همراه مادر خود گپ نزدیم. مادرم بیچاره مصروف پدرم بود. پدرم چند وقتی می شد که سکته کده بود و در جای افتاده بود. وضعیت مالی خوبی هم نداشتیم. راستش کسی هم نبود که از ما حمایت کنه.
سه، کسی که نبود از ما حمایت کنه باید خوده بکشیم. خب بعد چی شد؟
بازم گذر ما به بازار افتاد و بازم تیمور دیدیم.
دوستان عزیز، شما میتونین ادامه این داستان را در قسمت بعدی شنونده باشید.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان رادیو دریم. همراه می شویم با برنامه زربان و مدت 25 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما با مدت 25 دقیقه از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر محترم دکتر معالج جناب آقای دکتر سید مهدی طبائی متخصص امراض پوست یا جلدی هستیم تا در رابطه با یک مسئله بسیار مدرن و جدید در ارتباط با درمانهای پوستی و جلدی با اونا صحبت بکنیم و او عبارت است از مسئله لیزر درمانی مشکلات و ضایعات پوستی. گفتیم که امروز در خدمت دکتر صاحب باشیم، خوب است یک معلومات کلی و اولیه را در این رابطه داشته باشیم. اینکه لیزرها در پوست چقدر نقش داره برای درمان بعضی از ضایعات، چی کارهایی را میشه با لیزر درمان کرد و میشه انجام داد، و ای که در رابطه با لیزر درمانی خوب سوالات و مشکلاتی هم مطرح است که اونا را با دکتر صاحب طبائی در میان میگذاریم. امید است مورد توجهتان قرار بگیره و ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب طبائی.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه و دستندرکاران عزیز برنامه و فرصتی که فراهم شد که امروز هم در خدمت شما باشم.
تشکر و سپاس از محبت شما که لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه با توجه به اینکه یکی از کاربردهای زیاد و گسترده لیزر برای از بین بردن موهای اضافی و زائد بدن است و سوالات و شایعات زیادی هم در این زمینه وجود دارد که لیزر درمانی برای موهای زائد و اضافی بدن فلان خطر داره، فلان خطر ممکنه به وجود بیاره، میخوایم بپرسم آیا استفاده از لیزر برای از بین بردن موهای اضافی و زائد باعث نازایی و عقیم شدن و بی اولادی میشه یا نه؟ چون در این رابطه زیاد شایعات مطرح میشه.
ببین، لیزرها به عنوان یک ابزار در درماتولوژی متشکل از پرتوهای موازی نور مرئی معمولاً، یا بعضی اوقات ممکنه که در مواردی هم نورهای نامرئی باشن، ولی اغلب در طول موج نورهای مرئی هست که در واقع مورد استفاده قرار میگیره. عمق نفوذ این لیزرها در بدن انسان وقتی به سطح پوست وارد میشه واقعا معمولا بیشتر از خود پوست و زمائم پوست نیست و هیچ شواهدی برای ایجاد اختلالاتی مثل نازایی برای استفاده از لیزرها وجود نداره، برای اینکه لیزر اصلا به ارگانهای حیاتی که مربوط به دستگاه تولید مثل انسان هستن نمیرسه که بتونه اثرات مخربی رو اونها داشته باشه.
بله،
عمق نفوذ لیزر حداکثر در سطح پوست و زمائم پوستی هست.
پس دکتر صاحب، لیزر همچین خطری نداره و لیزر اگر اثری هم داشته باشه فقط از بین بردن همون موهای زائد و اضافی بدن است و به عمق بافت و نسج بعد از پوست اصلا راهی نداره و نفوذی نداره که بخوای یک چنین عوارض و خطرایی را به وجود بیاره. حالا دکتر صاحب، لیزر برای از بین بردن موهای زیر بغل آیا باعث آسیب و التهاب غده‌های لنفاوی زیر بغل خواهد شد یا بنا به بعضی از گفته‌ها باعث تغییرات سرطانی اونها خواهد شد یا نه؟
در نواحی مثل نواحی زیر بغل که نگرانی خاصی بعضی از مراجعین دارن از بابت اینکه بالاخره شنیدن که ممکنه تحریک برخی از غده لنفاوی زیر بغل، ناحیه زیر بغل، باعث تحریک در واقع غده پستانی بشه و سرطانزایی برای غده پستان انسان ایجاد بکنه. خب به کرات ما میشنویم این نگرانی رو و بعد عرض کنم خدمتون که همچین چیزی صحت نداره و واقعا لیزر باعث آسیب به غده لنفاوی نمیشه.
بله،
و حتی بعضی وقتا ممکنه بعضی از جراحی ها با استفاده از لیزر انجام بشه که در واقع تو اونها هم به عنوان یک ابزاری به عنوان چاقو از استفاده میشه و به عنوان آسیب به غده لنفاوی نمیرسونه. اگر این آسیبی هم اگر برسونه ربطی به سرطان برست در سینه نداره در واقع.
خب دکتر صاحب تبایی، ما بعضی افراد داریم که برای موهای زائد و اضافی لیزر کردن، میگن جواب نگرفتیم، یعنی مشکلشان رفع نشده. آیا این طبیعی است که یک نفر باید چند جلسه و چند نوبت برای لیزر موهای زائد مراجعه و اقدام بکنه؟
ببین مو زائد رو با تعریفش اولا بدونیم. ببین ما یه اصطلاحی به نام موهای ناخواسته داریم، یه اصطلاحی به عنوان های در واقع موهای برمویی یا هیرسوتیس در خانم ها داریم. هیرسوتیس اصطلاحی است که برای خانم ها به کار برده میشه و به این معنا هست که ما موهایی که در حالت عادی مناطقی از بدن خانم ها وجود نداره، در اثر اختلالاتی که ممکنه زمینه هورمونی یا زمینه ژنتیکی داشته باشه، این موها در واقع زخیم بشن و موها سیاه رنگ بشن، مثل نواحی صورت، مثل نواحی از شکم یا نهایی. اینها جاهایی هست که در واقع بشون موی هورمونی بسته اصطلاحاً، یا موهایی که مرتبط با در واقع هیرسوتیسم هستن ما گزارش میکنیم. این یه بخشی هست که بخشی از درمان این خانم ها میتونه لیزر موهای زائد باشه، نه همه درمان، یعنی این نکته وجود داره که حتما کسایی که با مشکل هیرسوتیس مواجه هستن حتما باید شرح حال کاملی بگیرن راجب هیستوری گذشته،
بله،
راجب داروهایی که استفاده میکنن، شرایط فامیلی که توی خانواده دارن، و احیانا اگر لازم هست آزمایشات خاصی یا حتی بعضی وقتا بررسی سونوگرافیک ممکنه برای اینها لازم باشه که ما منشأ علت ایجاد موهای ناخواسته و موهای زائد رو به نوعی تشخیص بدیم. خب گاهی اوقات ممکنه حتی موارد مهمی در بدن وجود داشته باشه که اینها یک علامت از اون هستن. ممکنه اختلالاتی که در تختان‌ها ایجاد میشه، اختلالاتی که در قدرت آدرنال ما ایجاد میشه، یا حتی به سایر قدرت درون ریز ما ممکنه که تظاهرش با موهای زائد به معنی هیرسوتیس باشه. و خب اینها نیاز هست که درمان‌های دارویی خاص خودشون رو بگیرن. در کنارش میتونن استفاده از لیزر به عنوان روشی که موها رو کمتر بکنه و نازک‌تر بکنه، خب برای اینها قابل تجویزه.
بله.
بعضی وقتا موهای ناخواسته ای ما داریم، مثلا بعضی ها موهای ناحیه زیر بغل، موهایی است که به صورت طبیعی وجود داره در همه انسان‌ها، و بعضی ها ممکنه که نخوان در واقع این موها خیلی ضخیم باشه یا مشکل داشته باشن، و بعضی اوقات هم ممکنه این موها تحریک کننده باشه، ممکنه اختلالاتی مثل ایجاد جوش‌های در واقع پوستی یا عفونت‌های پوستی رو داشته باشن بدون مال اونها، که اینها در واقع دسته‌بندی جز بیماری‌های در واقع موهای زائد نیست. قاعدتاً یک روشی است برای راحتی بیشتر مراجعه، این که اینها هم به ترتیبی میشه ازشون استفاده که از لیزر استفاده کرد کم کردن این موها.
پس این قسمی نیست که هر کسی از لیزر استفاده کنه. خب دکتر صاحب، کیها میتونن و باید از لیزر استفاده کنن و موها و پوست افراد چه خصوصیات و شرایطی باید داشته باشه که برن و از لیزر برای رفع و پاکسازیشون استفاده کنن؟
واقعیت اینه که لیزر موهای زائد معمولا روی موهای تأثیر میکنه که اصطلاحا موهای ترمینال هستن، یعنی موهای زخیمی که رنگ مشکی دارن. اینها بهترین حالت، و تو کسایی که در واقع پوست با زمینه روشن دارن، خب بهترین کاندیداهایی هستن که در واقع میشه لیزر موهای زائد رو برای اونها توصیه کرد و برای اونها قابل انجام هست.
بله.
تو دسته ای از افراد که موهای خیلی کرکی دارن، موهایی دارن که رنگ روشن داره، ممکنه که رنگ‌های مثل حالا سفید کامل ممکنه حتی نباشه، رنگ‌های خاکستری، رنگ‌های قهوه‌ای یا رنگ‌های طلایی، اینها موهایی هستن که واقعا مناسب لیزر نیستن. گاهی اوقات حتی ممکنه که این افراد اگر تحت تابش لیزر قرار بگیرن، اثر عکس هم روی بدنشون بذاره، یعنی باعث پرمویی بیشتر اینها بشه، که این هم واقعا صحت داره. و اگر دستگاه هم مناسب نباشه، یک دومی که با توجه به جنس مو، تراکم مو، رنگ مو، رنگ پوست و جنس پوست، رژیم مناسب برای این هم انتخاب نشه، حتی ممکنه که نتیجه معکوس بگیریم علاوه بر عوارض دیگه که ممکنه وجود داشته باشه.
بله دکتر صاحب، دیگه ای که لیزر موهای زائد و اضافی بدن دائمی است، یعنی برای همیشه و به طور دائم اون موها از بین میره، یعنی موقتی است و ممکنه دوباره اونا رشد بکنن؟
ببین به هیچ وجه دائمی نیست. حتی تو کتاب و مقالات علمی هم به کرات مشاهده میکنیم که مدالیته لیزر رو به عنوان یک روشی که برای کاهش تعداد مو، کاهش تعداد یا ضخامت موها در واقع صورت موقت خیلی وقتا ممکنه وجود داشته باشه. تو مناطقی از بدن که موهای زائد وابستگی هورمونی داره، مثل همون چیزی که گفتیم راجع به خانم‌ها در صورتشون، خب قاعدتاً به هیچ وجه لیزر اثر دائمی نخواهد داشت، به دلیلی که اون اختلال ژنتیکی یا اختلال هورمونی ممکنه به قوت خودش باقی باشه. لیزر میتونه در واقع طول زمان رشد مو رو کم بکنه، گاهی اوقات تعداد مو رو ممکنه کم بکنه یا ضخامت رو کم بکنه.
بله،
تو نواحی که وابسته به هورمون نیستن خب ممکنه اثر بهتری ما داشته باشیم، ولی هر دو اینها روش‌هایی نیست که ما بتونیم بگیم که به صورت دائمی و طولانی مدت نیاز انسان به لیزر مو از بین میره. البته شخص به شخص و کیس به کیس متفاوت هست و مناطق بدن هم پاسخهای متفاوتی به لیزر میده.
تشکر دکتر صاحب. اشاره شد به اینکه باید دستگاه‌ها و سیستم‌های لیزری مناسب و مجهز باشه. حالا این دستگاه‌ها چگونه شناخته شده و دیگه اینکه اقدام به لیزر کردن موهای زائد و اضافی بدن حتما باید زیر نظر متخصص امراض جلدی و پوست باشه، یعنی یک کارشناس و یک نفر دوره دیده هم میتونه این کار را انجام بده؟
ببین، واقعیتش این هست که لازم هست که بیماران خوب ما حتما به مراکز معتبر مراجعه کنن، یک. دوم که لحاظ قانون شما میتونین که انجام لیزر موهای زائد تحت نظر متخصصین پوست فقط قابل انجامه و در هیچ یک از رشته‌های تخصصی دیگر در واقع اجازه وجود نداره.
بله،
بنابراین حتما باید به مرکزی که مراجعه میکنن اون مرکز متخصص پوست داشته باشه، حتما توسط متخصص پوست معاینه بشن، حتما تحت نظارت ایشون در واقع لیزرها انجام بشه و قاعدتا تو مراکز درمانگاه‌های پوست و مویی که وجود داره، درمانگاه‌های تخصصی که وجود داره، مسئول فنی که وجود داره نظارت میکنه به کیفیت دستگاه، به معاینات دوره‌ای دستگاه در واقع حتما نظارت میشه و همه اینها کمک میکنه که ما نتیجه بهتری بتونیم بگیریم و حتی المغرور از عوارض لیزر موهای زائد به دور باشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
دکتر علیرضا فیروز، متخصص پوست، استاد دانشگاه. پوست ما وسیع ترین و خارجی ترین عضو بدن هست، در واقع اولین لایه محافظتی رو در مقابل عوامل آزارسان بیرون انجام میده. مهمترین عاملی هم که به پوست آسیب میزنه نور خورشید است. بنابراین وظیفه مهمی داریم که پوستمون در مقابل اثرات مضر نور خورشید محافظت کنیم. این عوارض نور خورشید هم میتونه عوارض حاد و سریع باشه مثل آفتاب سوختگی و میتونه عوارض دراز مدت باشه مثل پیری پوست، چروک پوست و نهایتا سرطان پوست. معمولا جاهایی که به اصطلاح خورشید عمودی تر میتابه این عوارض بیشتر هست، چون افرادی که مدت زمان بیشتری رو در آفتاب هستن مثل کارگران، کشاورزا، صیادان، اینا در معرض خطر هستن. کسایی که پوست روشنتری دارن اینا در معرض خطر بیشتری هستن. راههای مختلفی برای محافظت پوست در مقابل نور خورشید وجود داره. خب یکیش اینه که در اون ساعاتی که اوج به اصطلاح نور آفتاب هست، حدود ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر سعی کنیم بیرون نریم، لباس پوشیده بپوشیم، از کلاهای لبه‌دار